بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند صاحب کفایه یک فصلی رو بیان فرمودند، فیما یحتاج و الیه المجتهد من العلوم و غیرها. یه بحثی است که کسی که استنباط احکام میکنه چه علومی رو باید بداند. به طور طبیعی همین علومی که شما خوندید و تمام شده، مثل علم صرف، علم نحو، علم منطق، معانی بیان، علم اصول، عقاید، علم کلام و امثال این علومی که شما همه به حمد الله این علوم رو دیدید. لکن مرحوم صاحب کفایه این علوم رو به تفصیل اشاره میکنه. اولین علمی که لازمه برای استنباط احکام علم لغت. لغت مقصود یعنی لغت عرب. لغت عرب رو کسی که میخواد مجتهد بشه نیاز داره که لغت عرب رو بداند. چرا نیاز داره؟ به خاطر این که استنباط غالبا از کتاب است و سنت، و کتاب و سنت به لسان عربی است. شما که میخواهید از قرآن یا از روایات استنباط بکنید، پس بنابراین باید لغت عرب رو بدانید. این یک. دوم عرض کنم بر این که در معنای جهت دومی که در اینجا مطرحه این است که شما منطوق و مفهوم و اشاره و کنایه و عرض کنم معنای حقیقی و معنای مجازی، شما فرض کنید یه جمله رو در قرآن میبینید، معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره، کنایه داره، استعاره داره، و ممکنه عرض کنم بر این که مفهوم داشته باشه، منطق داشته باشه، و خلاصه جهاتی در یک جمله وجود داره. اگر بخواید کاملاً مجازش رو بدانید، حقیقتش رو بدانید، استعارش رو بدانید، مفهومش، منطوق کلام رو کاملا مشخص کنید، معنای حقیقی کلام، معنای مجازی کلام، این جهاتی که در یک کلام وجود داره فهمیدنش نیاز داره به این که شما این لغت عرب رو، معنا رو بدونید. اگر این جمله رو معناش رو متوجه نمیشید، چجوری معنای حقیقی رو متوجه میشید؟ معنای مجازی رو متوجه میشید؟ آیا این حقیقت مجازه یا این که استعاره است؟ و خلاصه خصوصیات کلام نیاز داره به این که شما علم لغت رو کاملا بدانید. علم دومی که برای اجتهاد لازمه، انسان مجتهد باید بدونه، علم صرف. علم صرف این نیاز اجتهاد. چرا؟ به جهت اینکه شما تغییر معانی به وسیله علم صرف حاصل میشه. شما وقتی میگید ضربه، خب میگید به معنای زد در زمان گذشته، یضربو میگید در زمان حال یا آینده، ضاربون، مضروبون، امر، نهی. خب این علم صرف یک لغت رو، یک لفظ رو به معانی مختلفی صرف میکنه. شما اگر بخواید خوب کلمات قرآن رو بفهمید و کلمات روایات رو، باید علم صرف رو بدونید تا از یک کلمه معانی مختلفه در زمانهای مختلفه استفاده کنید. خب اینم تقریبا روشنه که همه آقایون علم صرف رو میخونن بعد میان سراغ فقه و اصول. علم سومی که در صفحه 355 مطرح شده علم نحو. علم نحو مورد اجماع علماست که در استنباط احکام ما نیازمند به علم نحو هستیم. چرا؟ چون معانی مرکبات با علم نحو تشخیص داده میشه. در علم صرف شما کلمه رو روش تأکید دارید، ضربه، یضربو، ضاربون، اضرب، لا تضرب، معانیش چیه؟ یه لفظ. اما در علم نحو مجموع دو کلمه که یک کلام میشه، این صفت حال تمیز فاعل مفعول، تمام این خصوصیات باعث میشه معنا تغییر بکنه. فاعل معنایی داره، مفعول معنایی داره، حال معنایی داره، تمیز معنایی داره، صفت موصوف و خصوصیات نحوی باعث میشه که جملات و مرکبات معانی مختلفی داشته باشه. اگر این فاعل باشه معناش یه جوریه، اگر مفعول باشه معناش جور دیگریست. مجموعاً علم نحو تأثیر داره در فهم آیات و روایات. شما اگر بخواید آیات قرآن رو درست معنا کنید، بخواید روایات رو درست معنا کنید، نیازمندید که علم نحو رو بدونید و معانی مرکبات رو بدونید. و این عرض کنم بر این که مورد اتفاق علما هم هست، همه قبول دارن که اجتهاد متوقف بر دانستن علم صرف و علم نحو و علم لغت هست. حالا بالاخره این چیزهای مختلفه هر کدوم جهتی رو دارن. یه چون اشاره کرده مرحوم آخوند، ما هم باید اشاره بکنیم. علم نحو رو جدا بحث کرده، علم صرف رو، علم لغت رو، اینها که اینها مورد نیاز در استنباط احکام. بله، حالا شما بفرمایید ادبیات، ولی تفصیلا اینه که علم لغت و علم صرف و علم نه از چیزهاییست که مورد اتفاق علماست که برای اجتهاد لازمه. یه نکته ای رو البته اینجا من عرض کنم و اون این است که خود این علوم یعنی علم صرف و علم نحو هم یه نوع اجتهاد درش هست. یعنی اگر شما نظر مبارکتون باشه در سیوطی در مغنی اگر خونده باشید گاهی میگفتن مثلا شافعی اینطور میگه، یکی دیگه از نحویون اینطور میگه، اختلافاتی بین علمای نحو هم وجود داره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مصطفی، این شخصیت بزرگوار، آقازاده اول مرحوم امام، ایشون خیلی شخصیت والا و بالایی بود در استنباط و اجتهاد. ایشون حرفشون این بود که من به نظر ایشون اجتهاد و استنباط اگر بخواید یه مجتهد خیلی عالی درجه یک بشید باید در علم صرف هم مجتهد باشید، در علم نحو هم مجتهد باشید، چون گاهی اختلافاتی که بین علمای نحو هست یا بین علمای صرف هست باعث میشه که معنا عوض بشه و شما باید در همون علم نحو به اجتهاد رسیده باشید و بتونید تشخیص بدید که این قول درسته یا اون قول درسته. مثلا اینجا صفته، اینجا تمیزه، اینجا خاله، اینجا مثلا حالا ممکنه اختلافاتی که در یه مواردی بین علمای نحو هست باعث اختلاف معنا میشه. لذا مجتهد واقعی کسی است که حتی در علم نحو هم، نه اینکه علم نحو بلده، مثلا خونده بلده علم نحو رو، نه این کفایت نمی کنه، باید انقدر قوی بشه که به درجه اجتهاد در خود علم نحو برسه. چرا؟ شما در مغنی الان مغنی رو بخونید، مغنی مفصل، اقوال علمای نحو رو در یه بحث میبینید چندین قول نقل میکنه و بر هر کدوم استدلال میکنه، اشعاری رو از عرب میگه، از قرآن میگه، اینها که این قول درسته اون قول درسته. در نحو خلاصه استنباط راه داره و مرحوم حاج آقا مصطفی رحمت عرض کنم رحمت الله علیه، این شخصیت بزرگوار، نظرش این بود که استنباط واقعی درجه عالی اونیست که حتی در علم نحو هم مجتهد باشه و قوی باشه و یک قول رو از ما بین اقوال استنباط کرده باشه. اون میتونه واقعا آیات قرآن رو خوب معنا کنه، روایات رو خوب معنا کنه، طبق اجتهاد خودش که در علم نحو این اختلافاتی که وجود داره. حالا در هر صورت، ولی ما این رو فعلا مطرح نکردیم و چون علما گفتن همین که علم لغت رو بدونه، علم نحو رو بدونه، علم صرف رو بدونه، نیامدن گفتن اجتهاد در این هم داشته باشه، ولی ایشون نظرش این بود که اگر اجتهاد کامل رو میخواهید باید در علم نحو هم به درجه اجتهاد برسید. علم چهارمی که مورد توجه باید باشه علم اصول. خب این رو که همه میدونید ما علم اصول رو بحث میکنیم و قبل از اجتهاد کسی که میخواد به درجه اجتهاد برسه باید علم اصول رو بدونه. چرا؟ چه نیازی به علم اصول داریم؟ خب خیلی روشنه، شما در قرآن اوامر دارید، نواهی دارید، حقیقت شرعیه آیا ثابته؟ ثابت نیست. امرهای قرآن رو امر بر وجوب میکنید، امر بر استحباب میکنید. خب این در اصول الامر حقیقتون فی الوجوب، این یه بحث اصولیه. النهی حقیقتون فی الحرمه، یه بحث اصولیه. بعضی ها میگن نه، حقیقت در وجوب نیست، اهم از وجوب و استحبابه. در نهی هم بعضی ها میگن نه، اهم از حرمت و کراهته. در هر صورت مباحثی در اصول هست، بحث مطلق، بحث مقید، عرض کنم فور و تراخی. آیا امر دلالت بر فور میکنه یا دلالت بر تراخی میکنه، یا اصلا دلالت نه بر فور میکنه نه بر تراخی میکنه، اینا مباحثش در چیه؟ در اصول هست. آیا امر دلالت بر مره میکنه یا بر تکرار میکنه؟ خب اینا رو در اصول خوندید. مره و تکرار یه بحثی است که وقتی به شما میگن این کار رو انجام بده، یه مرتبه باید انجام بدید یا نه مکررن باید انجام بدید. در هر صورت مباحث مختلفی در اصول هست. امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، مقدمه واجب واجب هست یا نیست. خلاصه خیلی از مباحث اصولی است که باید قبل از فقه برای انسان اثبات بشه. لکن نکته‌ای که اینجا مطرحه و اخیراً مورد بحث واقع شده این است که آیا تقلید در اصول جایزه یا جایز نیست؟ این یه بحثی است که بعضی از آقایون مطرح کردن، گفتن چه اشکالی داره ما مقلد بشیم در اصول، مجتهد نباشیم. یعنی فرض کنید من در اصول مقلد مرحوم آخوند میشم، هرچی آخوند گفته میپذیرم، اون که از من ملاتر بود، چون که مرحوم آخوند از ما 100% ملاتره، من مقلد مرحوم آخوندم، نظرات مرحوم آخوند رو مینویسم، مثل رساله که شما رساله رو مینویسید، نظرات مرحوم آخوند رو مینویسید، ما میشیم مقلد مرحوم آخوند. فرض بفرمایید بعد در فقه استنباط میکنیم، آیات روایاتی که بررسی میکنیم مبنای اصولیمون مبنای کیه؟ مرحوم آخونده. یا میشم مقلد شیخ انصاری، من مقلد شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف هستم در اصول، و اون چی که ایشون دستور میده، میگه امر برای وجوب، نهی برای حرمت، هر چی میگه در مباحث مفاهیم، مفهوم غایت، مفهوم شرط، امثال ذلک، مفهوم وصف، در تمام در اصول عملیه، استصحاب، براءت، در تمام مباحث من میخوام مجتهد بشم در فقه، در اصول بیام مقلد بشم. آیا این امکان داره یا امکان نداره که آیا انسان در اصول مقلد باشه ولی در فقه چی باشه؟ مجتهد باشه. بعضی ها این رو آمدن مطرح کردن و صحبت هایی کردن، ولی به نظر میرسه که این فرمایش فرمایش درستی نیست. یعنی نمیتونیم ما بگیم یه شخصی مجتهد باشه و در اصول بیاد چی باشه؟ مقلد باشه. شما الان اگر مقلد یک کسی هستی که امر رو میگه دلالت بر استحباب میکنه، بر وجوب دلالت نمیکنه، خب این اوامری که در قرآن آمده، اوامری که در روایات آمده، اینا رو چیکار میکنی؟ امر بر استحباب باید بکنی. خب پس فردا یه آقایی سر در میاره در حوزه، در حوزه مقدسه، میگه من نظرم این است که در اصول مقلد بشم، لازمم نیست مقلد یه نفر بشم، میتونم مقلد چند نفر بشم، در این مسئله از اینشون تقلید میکنم که امر دلالت بر استحباب میکنه، در اون مسئله مقلد اون آقا میشم که نهی دلالت بر کراهت میکنه. خب تمام واجبات و عرض کنم محرمات و همه رو میاره روی چی؟ روی استحباب و کراهت. میگه این مستحبه، اون مستحبه، این کراهت داره، وجوب نداریم، حرمت خیلی کمه، مگر اون که دیگه 100% ثابت بشه. آیا میتونید این حرفو بزنید؟ اسلام عوض نمیشه، کلن اسلام دیگه تمام مسائلش میره زیر سوال که شما امر رو بیایید مقلد یه کسی بشید که او میگه دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر وجوب نداره. مقلد یه کسی بشید که نهی رو میگه دلالت بر کراهت میکنه، نه حرمت نیست. شما ببینید چقدر احکام ما عوض میشه. خب پس بنابراین این که ما بیاییم بگیم در اصول مقلد باشیم و مجتهد نباشیم، این همون داستان این است که میگن صغرا و کبرا و نتیجه تابع اخص مقدمته. یعنی اگر دو تا مقدمه داشته باشیم، یکی کلی باشه یکی جزئی، نتیجه چی میشه؟ جزئی میشه. ما اگر بنابشه در مسائل اصولی مقلد باشیم و در مسئله فقه بخوایم اجتهاد بکنیم، عملا مقلدی مجتهد نیستیم، چون یکی از مقدمات ما اصوله و اصول اگر تقلیدی شد استنباط ما هم تقلیدی میشه. بله
و به این نتیجه رسیده که خودش اجتهادن میگوید امر دلالت بر استحباب دارد، نه دلالت بر کراهت دارد. همین مشکل پیش میاد. پس باید اینو بنازیم، نه میگه من مجتهدم، نظرم رو دارم میگم. خب این هم که تقریبی کنه نظرش هم کنه، پس این باید تردش کنه. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که ما در مسائل لغت معمولا مقلد هستیم، یعنی اجتهادا خودمون نرفتیم، داریم از اجتهادا دیگران استفاده میکنیم. این هم همونه، ما میتونیم در مسائل دیگه داریم این رو اجرا میکنیم.
ببینید در لغت شما در رسائل یک بحث اصولی خوندید که در لغت قول لغوی حجت نیست. قول لغوی حجت نیست یعنی چی؟ معناش چیه؟ شما تو رسائل یکی از چیزایی که خوندید اینه که قول لغوی حجت نیست، مگر اینکه العدد و العداله، یعنی دوتا باشن و عدالت هم داشته باشن. این معناش اینه که لغت گاهی اتفاقیه، یعنی یک لغت لفظی رو همه یه جور معنا کردن، خب اونجا دیگه خیالتون راحته. وقتی همه لغویین یه لفظی رو یه جور معنا کردن، دیگه در برای شما دیگه شکی باقی نمیمونه، مشکلی ندارید. مشکل مال کجاست؟ مال اونجاییست که یک لفظ رو دو جور معنا کردن از ازداده، یعنی دو جور معنای متفاوت داره، گاهی دو تا معنا ضد هم هستن. خب این که لفظ دو تا معنا داره، شما رجوع به لغویین میکنید، ببینید که دو جور معنا براش ذکر کردن. شما هم میخواید این رو، این لفظ رو در قرآن آمده ازش استفاده کنید، لغویین هم متعدد و اختلاف. اینجا شما باید مجتهد باشید، یعنی نمیتونی به حرف یک لغوی اعتماد کنی، باید بری تفحص کنی، بگردی اکثر لغویین چی میگن، قدمای لغت اون اولی هایی که در قدیم بودن اونها چی میگن، از قرائن از شواهد اینها به دست بیاری که معنای لغوی این لفظ چیه. یعنی در حقیقت در لغت هم شما یه نوع باید اجتهاد بکنید، منتها در جاهایی که اختلافیه. خب این خودش راه رو برای شما باز میکنه، یعنی در اصول هم همینطور، شما در جاهایی که اتفاقیه همه قبول دارن، خب میتونید مثلا بگید که اینطوره، ولی در جاهایی که اختلافی هست باید خودتون نظر بدید. شما وقتی که با استدلال یه حرفی رو اثبات میکنید، خب کسی در مقابل شما نمیتونه دلیلی بیاره، چون هر دلیلی بیاره شما رد میکنید، میگه من این دلیل رو میدونم ولی جوابش اینه. من این دلیل رو میدونم، جوابش اینه. تمام ادله مخالف و موافق رو بررسی میکنید و نظر مختار خودتون رو در اصول میایید چیکار میکنید؟ بیان میکنید. یعنی میتونید با خود علما برید بحث کنید و اونها رو قانع کنید، یا لااقل بگید به این دلایل من این نظریه رو انتخاب کردم. اما وقتی که میایید تقلید میکنید دیگه در مقام اثبات هیچ کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ چون وقتی به شما میگن آقا این قول رو چرا انتخاب کردی؟ میگی من مقلد شیخ انصاری شدم. میگی خب تو مجتهدی یا مقلدی؟ میگی من مجتهدم. میگی اگه مجتهدی پس چطور مقلد شیخ انصاری شدی؟ دلیل چیه؟ دلیل آخوند رو میتونی رد کنی؟ نه. دلیل مرحوم ناینی رو میتونی رد کنی؟ نه. دلیل آغازی ها رو میتونی رد کنی؟ نه. دلیل مرحوم اصفهانی رو میتونی؟ نه. خب پس شما هیچ دلیلی نداری در اینجا. اما کسی که خودش مجتهد شده و نظریه همه علما رو نقل میکنه و رد میکنه و یکی از اون حالا یا اون قول رو یا قول دیگری رو انتخاب میکنه، این در مقام استدلال میتونه حرف داشته باشه، میتونه برای علما هم دلیل بیاره، بگه آقا من نظرم اینه، دلایلم هم اینه، ادله شما رو هم کاملا میدونم و دلایل شما رو هم کاملا من رد میکنم. لذاست که در اصول اگر مقلد باشه این نتیجهش این است که در فقه هم مقلده، مجتهد نیست، خیال میکنه که من آیه قرآن رو میفهمم، من روایات رو میفهمم، ولی شما که هنوز برات ثابت نشده مشتق در چه حقیقتیست، معنای مشتق چیه، حقیقتش چیه، مجازش چیه، مطلق و مقید چیه، معنای حقیقی مطلق چیه، مقدمات حکمت چیه، عام چه فرقی با مطلق داره، مفاهیم چگونه هستن، اصول عملیه آیا رو مبنای بنای عقلاست یا رو روایات. بالاخره وقتی اصول نداری شما نمیتونی در فقه استنباط بکنی. پس به نظر ما این بحثی که مطرح شده که در اصول بعضیا برای اینکه عجله دارن میخوان خیلی زود مجتهد بشن، میخوان راه‌ها رو خیلی سریع بپیماین، میگن در اصول بیاییم مقلد بشیم، یه مقلد شیخ انصاری، مقلد مرحوم آخوند، نظراتش رو تو دو تا صفحه مینویسیم، در هر بحثی الامر حقیقتون فی الوجوب، النهی حقیقتون فی الحرمه، مشتق حقیقتون فی ما طلب بس بالمبدع فی الحال، مطلق اینطور، مفاهیم اینطور، در چهار تا صفحه شما کل اصول رو میتونی مبناهای مرحوم شیخ انصاری رو بنویسی، به دلایلش هیچ کاری نداشته باشی، بعد میشی مقلد. وقتی مقلد شدی بعد میایی در فقه آیات و روایات امر دیدی میگی همونی که شیخ گفته، نهی دیدی همونی که شیخ گفته، مطلق دیدی همونی که شیخ گفته، مقدمات حکمت دیدی، هر چی که بحث میشه میگی نظر مرحوم شیخ انصاری اینه و من هم مقلد او هستم. خیلی زود مجتهد میشید، خیلی راحت، به جای که 6 سال عرض کنم که 10 سال اصول بخونید، ممکنه در عرض چند روز شما حرفای مرحوم شیخ انصاری رو براتون یک کسی بنویسه، مورد اعتمادتون هم هست، می نویسن چاپ میکنن میره تو فضای مجازی، دیگه شما میشی چی؟ میشه یه اصولی که اصول رو بلدی ولی مقلدی، مجتهد نیستی. حالا میخوای استنباط احکام بکنی از آیات و روایات، خب آیات رو طبق مبنای مرحوم شیخ میای آیه رو معنا میکنی، امر داره، نهی داره، مفهوم داره، عام داره، خاص داره، مشتق داره، همه اینا رو طبق نظر مرحوم شیخ میای معنا میکنی، و آیا این مجتهد میشه یا نمیشه؟ علما تقریبا در این بحث نظرشون اینه که در اصول هم باید مجتهد باشیم. البته عرض کردم اخیراً یک حرفی پیش آمده که بعضی ها آمدن این مطرح کردن که آیا در اصول میشه مقلد شد یا نمیشه، این رو مطرح کردند و فرمایشاتی فرمودند، ولی به نظر ما این فرمایش درست نیست و در قیاس هم میگیم نتیجه تابع اخص مقدمته ایشه. یعنی اگر صغرا و کبرا یکیش جزئی است، نتیجه هم جزئی میشه. شما اگر در دو علم که مجموعش استنباط احکام تحقق پیدا میکنه، علم اصول و علم فقه، در یکیش مقلد باشید، مجموعاً در استنباطتون مقلد خواهید بود. خب این هم یک بحث که در علم اصول ما باید به اجتهادی پیش بریم و مباحث رو به نحوه اجتهادی مطرح بکنیم و بعد در فقه وارد بشیم و استنباط احکام رو انجام بدیم. عرایضی که ما در این بحث صفحه 355 و 56 و 57 و اینها نوشتیم، آقایون یه نگاهی بفرمایید. خیلی مسائل مشکلی نیست انشالله، تا ببینیم راجع به علم کلام آیا علم کلام هم از مقدمات اجتهاده، ما باید در علم کلام هم وارد بشیم یا نه. وقتی علم کلام رو ندونیم آیا فقه به دردمون میخوره، اصول به دردمون میخوره، یا اول باید علم کلام رو هم بدونیم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.